بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 28 فروردین 97.
لولا الاصول، یعنی اگر مثلا کسی دلالت اصول عملی رو تمام نمیدونست،
بله،
ما بودیم و ادلت الاحکام در شبه غیر محصول باز چیکار میکردیم؟
ماده احتیاط میکرد،
یعنی
غیر محصول به ما و اولا نه، خیلی وقت غیر محصول خروج از محل ابتلا و اونجور چیزا همراهش هست، همه اطرافش در محل ابتلا داخل بود، قدرت بر امتصال وجود داشت، همین فروز مسئله اون.
الان مثلا توی بازاری که من دایه به خرید نسبت به همه ولی تدریجن دارم، یعنی کلن باید از اون بازار اجتناب بکنم؟
آره، اگر چیز باشه همه به اصلا
حرج نرسه،
به اصلا حرج نرسه. این اون غالبا با نکات دیگه همراه، اگر اون نکات دیگه رو رفعیت کنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. بعد اون ارتکاز هم نیست دیگه شما؟ اون روایت عبد جارو بود میگفت که عمل نشد مکان ما به خاطر یه حرام کرد.
بحث رو تبل جارود، خب گفتیم معلوم نیست ناظر به شبهه غیر محصول اصلا باشه، اون بحثش بودش. خب عرض کردیم تنبیهات شبهه غیر محصول رو صحبت میکردیم. بحث اول در جواز مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصول هست. ما عرض کردیم که نه، مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصول جائز نیست. آقای هاشمی یک حاشیه‌ای در اینجا زده که ناشی از همون هست که کلام مرحوم آقای صدر رو به هر حال این تو تقریرات ایشون اونجوری که باید شاید واقع نشده. ایشون میگه که آقای صدر در بحث جواز مخالفت قطعیه دارن که ان هذا یختلف به اختلاف مبنا عدم تنجیز العلم الاجمالی که شبهت غیر المحصوره، بعد شروع میکنن مبانی مختلف عدم تنجیز علم اجمالی رو ذکر میکنن، تفریع برش میکنن، بعد میگن که و ان کان المدرک المنهج الثانی و هو الاطمئنان به عدم انطباق المعلوم به عمل اجمالی فی کل طرف لولوهز وحده، فهازا انما یجوز الارتکاب به مقدار یطمئن معهو به عدم المخالفه لا اکثر. بنابراین مخالفت قطعیه جائز نیست، بلکه کمتر از مخالفت قطعیه هم مقداری که اطمینان به عدم المخالفه درش نفی میشه وجود نداره، اون مقدارام جایز است. بعد تو حاشیه ایشونی حاشیه دارن، من الان صدرشو میخونم. ولیکن بعد ارتکاب بعض الاطراف استنادن الى حجیت الاطمینان قد یزول العلم الاجمالی فی باقی الاطراف فیجود ارتکابها لکونها شبهتن بدوی. ایشون از این حاشیه پیداست که اطمینان رو در مرحله اصل ثبوت تکلیف مؤثر دونسته، ولی اونجوری که ما تصویر میکردیم و نتیجه گیری بحث آقای صدر در تقریرات آقای حائری هم به اون تصریح میکنه، اطمینان در مرحله امتثال کافی هست، بنابراین ارتکاب بعض الاطراف به تنهایی مجاز نیست. اونی که مجاز هست اینه که بعضی اطراف رو مرتکب بشه، سایر اطراف رو ترک کنه و دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد. این که ایشون میگه است حجیت، چون اطمینان حجت هست، بنابراین من میتوانم یه طرف رو مرتکب بشم. نه، اطمینان نمیگه شما میتوانید یه طرف رو مرتکب بشید، اطمینان میگه که شما میتوانید همه اطراف رو ترک کنید یه طرف رو انجام بدید. این رو میگه. خب بعد دیگه بحث نداریم که اگه کسی همه اطراف رو ترک کرده باشه یه طرف رو انجام داده باشه، دیگه معنیش اینه که مخالفت قطعیه نکرده دیگه. خب پس بنابراین این خود این بیان نشانگر هم نکته عرض کردم، تفاوت جدی هست بین نحوه برداشتی که آقای هاشمی کرده از برداشت از کلام آقای صدر و برداشت تو کلام آقای حائری هست. خب این بحث تمام. بحث بعدی این هست که آیا علم اجمالی به وجوب به نحوه شبهه غیر محصوره، این حکمش مثل علم اجمالی به تحریم هست در شبهه تحریمیه، یا حکمشون با هم دیگه فرق دارن؟ مثلا اگر کسی میداند که اکرام یک عالم واجبه، این عالم مردد هست بین هزار تا عالم، آیا اینجا حکم مسئله چیه؟ خب آقای صدر اینجا تعبیر میکنن که باز یختلف به اختلاف المبانی، و اگر ما عرض کنم خدمت شما، حالا مبانی آقای ناینی رو که ما طرح نکردیم و مطرح میکنن، میگن بنابر مبنای ما شبهه وجوبیه مانند تحریمیه است، حالا چه مبنا اطمینان باشه چه اطلاق دلیل اصل باشه، چون بالاخره عرض کنم اولا اگر اطلاق دلیل اصل باشه ارتکاز مناقضه وجود نداره در اینجا، چون ارتکاز مناقضه وجود نداره میشه در همه اطراف اصل جاری کرد و حتی مخالفت قطعیش هم جایزه بشه، که البته از جهت اثباتی یک اصلی داشته باشیم که شبهه وجوبیه رو شامل بشه. اما اگر بحث اطمینان باشه، عرض کنم اطمینان هم فرقی بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در موردش وجود نداره. اینجا هم آقای چیز یک نکته ای به حاشیه داره آقای هاشمی، عبارت ایشون این هست که لکن یبقى فرق بین المنهجین فانه بناء على منهج عدم المناقضه و جریان ادله الاصول الترخیصیه یجوز ترک الاطراف جمیعا ای المخالفه القطعیه بینما على منهج الاطمئنان لا یجوز ذلك لان حجیت الاطمئنانات فی کل طرف بدلیه لا شمولیه و کل طرف به عینه و امکان یطمئن به عدم وجوبی بالخصوص و یجوز ترک من هذه الناحیه ولکن ترک الجمیع فیه قطع لکن ترک الجمیع فیه قطع به ترک الواجب فیکون مواقعا علی به هذا الاعتبار فیجب الاحتیاط الى حد یطمئن و معهوب ان الباقی لیس بواجب و به هذا تختلف عن شبهت تحریمیه غیر المحصوره و تعمل. اینجوری بین شبهه محصوره و شبهه محصوره وجوبیه و شبهه محصوره تحریمیه فرق میگذارن، غیر محصوره تحریمیه فرق میگذارن، که ما با توجه به توضیحی که دادیم هیچ فرقی نیست. اطمینان اطمینان به امتثال ملاکه، چه در شبهه تحریمیه چه در شبهه وجوبیشون اطمینان به امتثال در شبهه وجوبیه مطرح میکنه، در شبهه تحریمیه رو مطرح نمی کنه. مدل بحث ببینید فرق داره اصلا با اون مدلی که تو کلام آقای حائری هست.
اطمینان به امتصال در شما وجودی چجوری میشه؟
اطمینان به امتصال باید اینقدر شما انجام بدید که یقین کنید که به اصطلاح اون عالم مطمئنن آمده، البته به مقداری که انسان حالا این نکته شما عرض میکنم اینجا یه نکته اینجا هست اون اینه که البته اینجا یه مطلبی هست که حالا ما بحث ارتکاز مناقضه رو میگفتیم، ارتکاز مناقضه فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعی، وجوب موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه نیست، ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعی ارتکاز مناقضه هست. بنابراین که شما میخواهید مخالفت قطعیه بکنید هیچ اون واجب رو نیارید، نه، این ارتکاز مناقضه وجود داره. و وجوب موافقت قطعیه رو ما با تعارض اصول اثبات میکردیم یا با در واقع به زمینه روایت های خاصهی که در مصدر بحث هست و اینها عرض کنم خدمت شما. و در ما نهنفی وجوب موافقت عرض کنم در ما نهنفی اگر مشکل دیگه ای نباشه، اگر بحث حرجی چیزی مطرح نباشه، خب اصل که بخواد در هر طرف جاری باشه اینا معارضه با هم دارن دیگه. در هر طرف بخوایم اصل جاری کنیم معارضه داره، باید احتیاط کنیم و نیازی هم نیست که به اون اصلهای مرخص بخوایم اینجا روایت های خاصه بخوایم در اینجاها تمثل کنیم. بله در نوع معمول موارد ما امکان اتیان جمعی اطراف رو نداریم، یا لااقل حرجیه که بخوایم همه اطراف شبهه محصوره شبهه غیر محصوره وجوبیه رو بیاریم، حرجی هست. این معناش اینه که من مضطر هستم به ترک بعض اطراف لابعینه. داخل در بحث اضطرار ترک اطراف لابعینه میشه که آقای صدرم اشاره به این مطلب میکنم که این داخل در باب اضطرار لاعدل اطراف لابعینه میشه و رو مبنای مرحوم آقای ناینی داخل در اضطرار لاعدل اطراف لابعینه میشه. ما حالا من کلام آقای ناینی رو نیاوردم تو توضیحاتی که میدیم، یه مقداری از فرمایشات مرحوم آقای ناینی الهام گرفته شده، چون مرحوم آقای ناینی مبناشون این هست که علتی که در شبهه غیر محصوره تمجیز نیست اینکه قدرت بر مخالفت قطعیه وجود نداره، بحث این شکلی دنبال میکنن. ما این نکته تقریبا تو بعضی از ما تعبیر نمی کردیم قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم، ما میگفتیم دایی اقلایی برای مخالفت قطعیه وجود نداره، قدرت هم هست ولی دایی نیست. اینی که تا حدودی نزدیک به فرمایش مرحوم ناینی از بعضی جهات، اینی که بعضی از نکاتی که تو این بحث ما مطرح میکنیم فل جمله مشابهت هایی داره با بعضی از فرمایشاتی که مرحوم ناینی اینجا مطرح کردن که دیگه حالا وارد اون بحثش نشدیم.
این اصولش به خاطر الزام دیگه درسته؟
آره دیگه به خاطر الزام دیگه،
استقرار ربطی به الزام نداره. اون بحث استقرار لابعین لا یعنی... الزام نباشه، بس اینه که استقرار الان هست، مثلا یکی از این دو تا ظرف من باید بخورم، بعد حالا حرمت که میاد اون بحث میکنه که حالا میشه در طرف دیگه جا میکرد. اینجا که به خاطر اصلا اون حرمته استقرار،
نه به خاطر حرمت، به خاطر حرمت نیست،
خاطر
یعنی ببینید فرض کنید من نمیتوانم به وجوب کار ندارم، دست شما در نکنه، برای من مقدور نیست که تمام واجبات رو انجام بدم، نه به ما و واجبان،
یعنی به خاطر الزامش،
به خاطر الزامش عذر نیست، نه ذاتن نمیتونم. فرض کنید هزار تا عالم هست، هر هزار تا نمیتونم اکرامش کنم، امکان
نبود که کارو نمی‌کردن.
نه
اونجا ادله عذر نفی عذر میگه که اون الزام اونجا قرار داده نشده.
نه بحث سر این نه نه بحث سر این هست که ببینید شارع مقدس بحث سر ادله عذر و حرج و این چیزا نیست. چه دلیلی؟ بحث سر این هست که اگر من بخواهم همه موارد اطراف علم اجمالی رو در شبهه وجوبی اتیان کنم، نتیجه اتیان همه افراد اینه که به حرج میفتم، به حرج میفتم. خب بنابراین برای اینکه به حرج نیفتم عرفاً من مضطرم که بعضی اطراف رو بیارم. استراره که بمون کنم بگیم استراره حقیقی نیست، استراره عرفیه. یعنی برای بیرون آمدن از حرج بعضی اطراف رو انجام میدم تا حرجی به حرج نیفتم. اصلی که این اضطرار اون نکاتی که در بحث اضطرار الى غیر المعین هست فرقی نیست که این اضطرار اضطرار حقیقی باشه یا اضطرار عرفی باشه. بحث
یعنی ما دون اضطرار رو باید انتصاب بکنه؟
نه حالا بحث نه بحث اینه که حکم مسئله چیه. اضطرار الا غیر المعین اگر باشه حکمش چیه؟ داخل در اون مبناست دیگه. حالا
که بعدن
اون خودش مثلا باید پیش پرداخته بشه. خب اینم بحث خاصی دیگه نداره. مثلا فرع سومی که آقای تو تقریرات آقای حائری مطرح شده یه فرعی هست که آقای هاشمی نیورده. بحثش هم نسبتاً واضحه. من فقط یه اشاره اجمالی بکنم و عمدتاً به خاطر خوندن یک عبارتی از آقای حائری من این فرع رو میخوام طرح کنم. بحث سر این هست که بحثای ما در شبهه غیر محصوره در جایی هست که اصل جاری در هر طرف با قطع نظر از علم اجمالی اصالت البراءه باشه، اصل ترخیصی باشه. ولی اگر در هر طرف با قطع نظر از علم اجمالی اصل براءت نباشه، اصل الزامی باشه، اونجا باید چه کنیم؟ مثلا گفتن اذا علم به وجوب اکرام عالم و تردد العالم بین افراد غیر محصوره. افراد غیر محصوره خب این چه باید بکنیم؟ چون ما اصلی نداریم بگه که این آقا عالمه که، یا لااقل استصحاب عدم علمش داریم. مثلا قبل از این که بالغ بشه بچه که بوده که عالم نبوده. علم بحث استصحاب عدم ازلی هم ربطی نداره. این آقا که علم یک امر حادثیه دیگه. استصحاب عدم عالمیت در هر طرفی از اینها جاری میشه. بنابراین خب اینجا چه کنیم؟ خب اینجا بحث رو واضحه. خب اون مراحلی که بحث داشتیم که میخواستیم عدم تنجیز رو به اعتبار اصول ترخیصیه نتیجه بگیریم، اینجا که اصول ترخیصیه وجود نداره، به بحث ارتکاز مناقضه و اون بحثا این بود که مانع اجرای اصول ترخیصیه میشه. اینجا اصول ترخیصیه نیست اصلا اون بحث ملاک داشته باشه. اگه باشه بحث اطمینان اینجا هست. آقای حائری میگن در مورد اطمینان اینجا بین این موارد و سایر موارد فرقی نیست. عبارت آقای حائری رو من میخونم. اما الاطمینان فلا یفرق فی حجیته بین کونه فی میدان تکلیف او فی میدان الامتثال و الاشتغال امتثال و الفراق فیثبت بذلک جواز و ترک اکرام بعض الاطراف به مقدار لا ینافی حصول الاطمئنان به صدور اکرام عالم من. این تعبیر فلا یفرق فی حجیتی بین کونی فی میدان تکلیف او فی میدان الامتثال و الفراق همون عبارتی بود که عرض کردم تو کلام آقای حائری هم یک تشویشی وجود داره که انه در جاهای دیگه اطمینان در بحث شبهه غیر محصورهی که اصل جاری در هر طرف فی نفس اصل ترخیصی است حجیت اطمینان در میادن تکلیف رو ما ملاک فرار دادیم. اینجا حجیت اطمینان در میادن امتثال و فراغ رو میخواییم ملاک فرار دادیم. داره که همش یکیه، فرقی نداره. ما بحث ما این هست که این که عقل میگه امتثال یقینی، اشتغال یقینی، فراغ یقینی رو به دنبال میاره، این کافی هست برای این که فراغش اطمینانی باشه، ولو اون اشتغالش هم یقینی حاصل شده باشه. اشتغالش چه یقینی باشه چه اطمینانی باشه، فراغ اطمینانی کافی هست. این بیان فرق نداره که اصل جاری در هر طرف چه شکلی باشه، به اون کاری نداره. فراغ اطمینانی یعنی باید به مقداری چیز بکنه، از این عالم ها اکرام کنه، به غر حالا مرحله که به سهرش نرسه دیگه، فرزنه که
نه سهرمیه نصر اطمینان حاصل میشه،
نه اگر اونم حاصل نشه باید به مقداری که کم به اسر و حرش نینجامه بره دیگه. یعنی اصل اول اینه که قاعده
اشتغال میگید یعنی تا جایی زور داره که به اسرارش
نه. آره دیگه، تا جایی زور داره که به اسرارش
نه. اطمینان ملاک،
اطمینان ملاک خودش ذاتن، ولی ادله شرعیه گفته که این اطمینان اگر اسرارش بشه واجب نیست، اونو نفس کرده دیگه. اطمینان به امتثال، اطمینان به امتثال کافی هست، ولی اگر اطمینان به امتثال لازمش حرج باشه، شارع میگه این مقدار لازم نیست، خب بیا پایین، هر مقداری که کمتر از اون هم باشه اون مراتب حرجی اطمینان رو شارع مقدس نفی کرده، وجوبش رو برداشته. من حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، بحث من اینه که این عبارت آقای حائری که اینجا به کار برده، این عبارت نشانگر اینه که این بحث هنوز بحث پختهی تو کلام آقای سعد نیست. من تصور میکنم اصل این که ملاک اطمینان در مقام امتثال هست که تو آخر کلام آقای حائری هست، این کلام رو چه بسا آقای صدر مثلا بعد از درس فرموده باشن، آقای حائری خودشون با آقای صدر گفتگو کرده باشن، چون تو تیر آقای هاشمی نیست و تفریاتی هم که آقای هاشمی میکنه این تفریات اصلا نیست، اما این قلت و قلتات حواشی که برش میزنه نشانگر این که موضوع رو اینجور نگرفته. البته عرض کردم همین مطلب هم درسته، همین مطلب درسته، به نظر میرسه که این مطلب بعدن به نظر آقای سعد رسیده، ولی تو بعضی از تفریعاتش هنوز این نکته اصلی بحث رو ایشون بهش توجه نکرده، تعبیرات دیگری.
درسته، یعنی اون اصول ترخیصی،
یعنی بحث اطمینان اون که منهج اطمینان این هست که در مقام امتثال و فراغ اطمینان به فراغ کفایت میکنه، منهج اطمینان ربطی به اثبات تکلیف نداره، در مرحله اثبات تکلیف کفایت اطمینان رو اثبات میکنه. خب اگه این باشه خیلی از مثلا حرفای آقای هاشمی حواشی که داره خیلی اصلا ربطی به این مبنا نداره و یه چیزایی داره که اجنبی از این مبنا هست و این رو. خب اینم بحث تمام. حالا اینا بحث خیلی مهمی نبود، بحث اصلی بحث شبهه کثیر در کثیره.
سال
باقی افراد چی میشه بعد از امتثال اطمینانی؟ تو باقی افراد اصلا که ترخیصی نیست، الزامیه. باقی افراد هم باید بیاره
دیگه،
اصفهرج
میشه.
اینجا در واقع بحث اصفهرج و این هاست، اگر اصفهرج نباشه نباید باقی اطراف هم بیار. من عرض کنم خدمت شما، خب بحث مهم بحث شبهه کثیر در کثیره. آقای صدر میفهمند که در شبهه کثیر در کثیر اگر مدرک عدم تنجیز اطمینان باشه، خب ما اینجا اطمینان نداریم. عرض کنم شبهه کثیر در کثیر یعنی این، فرض کنید شما قلیل در قلیل مثلا 1 در 3 هست، یکی از سه چیز. شروع کثیر در کثیر اینه که مثلا 500 تا در 1500 تا. شبهه‌ای که نسبت افراد معلومه به کل اطراف همون نسبتی باشه که در شبهه محصوره وجود داره، آیا اینجا چه حکمی داره؟ خب ایشون می‌فهمند که این هم اینجا اگر مدرک ما، مدرک عدم تنجیز ما اطمینان باشه، خب پیداست که ما اطمینان نداریم که در فرض کنید که اگر 500 تا در 1500 تا نجس باشه، هر مورد دست میزنیم یک به سه احتمال نجاست میدیم دیگه، پس بنابراین اطمینان به عدم نداریم. اما اگر بحث ارتکاز مناقضه باشه، ارتکاز مناقضه اینجا هم هست، به اصطلاح بله ارتکاز مناقضه اینجا هم هست، بنابراین اینجا هم اصل عملی اجرایش در همه اطراف اشکال داره، اصول ترخیصیه نمیتوانه اجرا بشه.
چون که اطمینان نداریم،
خب
اگه این عوامر متعدد رو که علم اجمالی داریم بهش کثیر هم هست،
خب
اینا این هلالی لحاظ کنیم، هر لحاظ هر کدومش اطمینان داره. ما اطمینان دارم مثلا مجموعش اگه لحاظ کنیم میگیم خب من مجموعش رو اطمینان ندارم اتصال کرده باشم،
خب
ولی اونجا اگه اطمینان رو به تک تک رو لحاظ کنیم به صورت عدد بدل رو این دست میذارم میگم من اطمینان دارم که
این اطمینان دارم که چی؟ تکلیف
شاره؟
نه اطمینان ندارم اتصالش کردم. نه ما در واقع 500 تا از 1500 تا اینجا وجود داره، رو هر کدوم دست میذاریم احتمال داره یکی از اون 500 تا باشه، همین کافیه برای تنجیسی. احتمال معتد به یک سوم هست که یکی از این چیزها این
رو مجموعی داره ازدواج میکنیم،
همین کافیه، همین کافیه، بیشتر از این نمیخواد. اطمینان باید داشته باشم که مکلف و به نیست، اطمینانی که یک تکلیف خاص درش نیست کافی نیست که همین مقدار
مناقضه تو هر دو طرف هم مخالفت قطعی هم مخالفت.
حالا ثبت کنید، حالا این کلام آقای صدر، ما که عرض میکردیم که ما در ارتکاز مناقضه نسبت به ارتکاز مناقضه میگفتیم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه هست، در سایر موارد در شبهه غیر محصورم نسبت به وجوب موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه نیست، و این ارتکاز مناقضه در چون نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست، وجوب موافقت قطعیه رو به جهت ارتکاز مناقضه نمی گفتیم، به جهت تعارض اصول می گفتیم. حالا بعد ببینیم در شبهه کثیر در کثیر اینجا تعارض اصول هست یا تعارض اصول نیست. به نظر می رسه اینجا معمولا تعارض اصول نیست، تعارض اصول نیست، چون در واقع همون نکته‌ای که عرض کردم که دایی متعارف وجود ندارد در اتیان به مقداری که علم به تحقق مخالفت باشه. مثلا ببینید اگر 500 مورد از 1500 مورد نجس باشه، این که من بخوام 500 برای اینکه علم مخالفت پیدا کنم باید دقیقاً 500 مورد از اینها رو مرتکب بشم دیگه، که یقین کنم که اگر 500 مورد
نه
501 مورد معذرت می‌خوام، اگر 501 مورد رو چیز نه 1001 مورد رو 1001 مورد رو باید بله 1001 مورد رو باید مرتکب بشم تا یقین کنم که قطعا یکی از اون 500 ها تو اینجا هست. اگر اینکه بگیم علم دارم که من عملا انگیزه برای اتیان 1001 مورد وجود نداره، 1001
مورد انگیزه برای تک تک که وجود داره، من اصلا همین مقدار کافی که در تک تک جاری
باشه، نه نه انگیزه مخالفت قطعیه بحث بود، نکته قبلی که عرض کردم، اونی که منشأ می شود که اصل جاری نشود، اونی که شارع مقدس نمی تواند با اجرای اصول نه. من را به طرف مخالفت قطعیه بکشانم.
نمیگم تعارض اصول میخوام.
تعارض اصولم همینه.
تعارض من رو هر کدوم دست بذارم دایی دارم.
داشته باشم داییش مهم نیست. داییش مهم نیست. چون نفس مخالفت مهم نیست، مخالفت قطعیه مهمه.
اصل اونجا جاری میشه یا نه؟
جاری میشه. ما حرف میکردیم اون چیزی که منشأ میشود اصل جاری نشه، اینکه شارع نمیتواند کاری بکند که من رو به مخالفت قطعیه سبب بشود که من مخالفت قطعیه کنم. آه. نه اصل مخالفه.
تعارض
آره منشأش اینه، یعنی عرفاً اجرای اصلی که به مخالفت قطعیه اجازه مخالفت قطعیه رو میده، اجازه یعنی این خارجاً به وسیله این ترخیص شارع مخالفت قطعیه تحقق خارجی پیدا میکنه. این خارجان تحقق خارجی پیدا نمیکنه، یه مورد نادری پیدا کنه، اون مورد نادر ممکنه شارع ازش رفعیت کرده باشه به خاطر مساله ترخیصیه که وجود داره. نوعا مخالفت قطعیه تحقق پیدا نمیکنه، چون نوعا مخالفت قطعیه تحقق پیدا نمیکنه، پس بنابراین اجراء اصول ترخیصیه ذاتا اشکالی نداره. خب این یه نکته. اما بحث اثباتیش، ببینیم اثباتاً اصول ترخیصی موارد رو میگیره یا نمیگیره. پاسخ مطلب این هست که اصول ترخیصی موارد رو میگیره، چون کلوشه این لکه حرام حتی تعرفنده و حرامون به اینه این موارد رو میگیره. ما در موارد شبهه محصوره، چرا از شبهه محصوره اصول ترخیصیه رو خارج میکردیم؟ به خاطر روایت خاصه. چون روایت خاصه بود میگفتیم اون روایت خاصه منشأ میشود که ما اصول ترخیصیه رو تقیید کنیم، تخصیص بزنیم. حالا با بیانات که قبلا در موردش صحبت کردیم که چجوری تخصیص و امثال اینا بزنیم، و اصول روایات خاصه موردش که شبهه محصور است و از شبهه محصور القاء خصوصیت نمیشه کرد نسبت به شبهه غیر محصوره، چون ممکنه همین نکته‌ای که در شبهه محصوره امکان خارجیت پیدا کردن اون مخالفت قطعیه هست، خودش منشأ شده باشه که شارع اجازه نداده باشه بگه موافقت قطعیه رو واجب کرده باشه. فرق است بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. آقای صدر این بیانی که داریم شبیه همین بیان رو رو مبنای مرحوم آقای ناینی دنبال کرده، میگه خب مرحوم آقای ناینی میگه که علت عدم وجوب به اصطلاح علت عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات عرض کنم غیر محصوره، علت عدم تنجیزش چیز هست، عدم امکان مخالفت قطعی است، عدم قدرت بر مخالفت قطعی است، و عدم قدرت بر مخالفت قطعی غالبا هست. یعنی فرض همین مثال که عرض کردم، من اگر 1500 مورد اطراف داشته باشیم، این که 1001 موردشو بخوام اتیان کنم، این قدرت بر این ندارم. که حالا ما عرض کردم من شبیه اون رو، من بحث قدرت مطرح نمی کنم، بس اینجوری مطرح میکنم که انگیزه و دایی متعارف در اتیان به 1001 مورد نیست، ولو در تک تک مواردش قدرت باشه، چون اصلا قدرت بر مجموع اینقدر ملاک نیست. و عرض کنم خدمت شما، بحث این هست که انگیزه نوعیه در اتیان 1001 مورد وجود نداره. وقتی انگیزه نوعیه وجود نداره، پس بنابراین اجرای اصل در 1001 مورد مانعی در کل موارد مانعی نداره.
ارتکاز
مناقضه نیست. ما تعبیر بحث ارتکاز مناقضه نمی کردیم، گفتیم بحث عمدش اینه که اصل عملی نباید منجر بشود به تحقق خارجی مخالفت قطعیه. تحقق خارجی مخالفت قطعیه به وسیله اصل عملی عرف قبول نمی کندش، یعنی خلاف ارتکازش. ارتکازی که هست این که اصل عملی نباید به تحقق خارجی مخالفت قطعیه بیانجامه، جایی که نوعاً حالا یه مورد نادرم بیانجامه مانعی نداره. اون مقداری که ارتکاز مناقضه هست اینه که اصل عملی، اجرا اصل عملی نباید نوعاً به تحقق خارجی مخالفت قطعیه بیانجامد. این مقدار اشکال داره و این در موارد شبهه غیر محصوره وجود نداره. پس مشکل کلی وجود نداره، یک ارتکاز اینجا وجود نداره، اثباتن هم دلیل اصل این موارد رو میگیره. بنابراین در شبهه کثیر در کثیر احتیاط لازم نیست، احتیاط لازم نیست، ولی مخالفت قطعیش هم جایز نیست. سایر موارد شبهه غیر محصوره، یعنی شبهه غیر محصوره کثیر در کثیر با شبهه غیر محصوره قلیل در کثیر یکسان میشه حکمش. خب این هم این
مطلب. بیان اینجا از کجا در مورد کثیر در کثیر خیلی حالا خاطرم نیست. اون کثیر یه تحلیلی از کثیر در کثیر کرده بودن. اون هم شبیهش کرده بودن به
ایشون. نکته اصلی حاج آقا همینه، ایشون عدم اجرا اصل. حاج آقا بحثشون این هست که اگر روایات خاصه نبود، اگر روایات خاصه نبود، ادله اصول عملیه شبهه غیر محصوره رو هم شامل میشد، یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی رو هم شامل میشد. اینی که شبهه مقرون به علم اجمالی داخل در شبهه مقرون به علم اجمالی داخل در ادله ترخیصیه نیست، به خاطر روایت خاص است. ما اینو قبول کردیم، گفتیم بله همینجوره، حالا با یه مقدار تفاوت‌های در نحوه بیان. بنابراین عمده قضیه که ما حالا در عرض می‌کنم در بعضی تیکه‌ها مواردش ما منهای ادله روایت خاصه ارتکاز هم میگیم قبول داریم، جایی که بخواد ترخیص در مخالفت قطعیه بده، ترخیص در مخالفت قطعیه رو با ادله اصول نمیشه چیز کرد، با این بیان که اگر ادله اصول منشأ بشود که نوعاً مخالفت قطعیه خارجیه تحقق پیدا کنه، ارتکاز مخالفت داریم، ارتکاز عرفی داریم. ما این مقدارش رو یه مقدار شاید از این مقدار متفاوت باشه با فرمایش حاج آقا، ولی در شبهه غیر محصوره، حالا چه شبهه غیر محصورش قلیل در کثیر باشه یا کثیر در کثیر باشه، این ارتکاز مناقضه نیست، این ارتکاز عدم اجرای اصل نیست. حالا مناقضه تعبیر نکنیم، ارتکاز عرفی بر قبه اجرای اصل نیست. و الغا اینجا اگر قرار باشه مانعی از اجرای اصول باشه، الغای خصوصیت از روایات یا باید الغای خصوصیت از روایات خواسته باشه، یا بگید اصلا اصل عملی ذاتن این موارد نمیگیره. ما که گفتیم اصل عملی ذاتن میگیره، اگر اصل عملی نمیگیره نگرفتنش یا به خاطر همین قبح عرفی هست که به منزله مخصص متصل دلیل تلقی میشه، یا به خاطر روایت خاصه هست. هیچی که از این دو بیان در شبهه غیر محصوره نمیاد، نه در شبهه غیر محصوره قلیل در کثیر، نه در شبهه غیر محصوره کثیر در کثیر. این بحث تمام.
ولی اگر توی کثیر در کثیر یا حالا توی چیز کلن توی غیر محصوره، اگر ارتکاب بعض افراد تا جای پیش بره که همه افراد رو نیاره ها، ولی همین یه نحو اطمینانی حاصل کنه به این که چون تو کسی کسی خب خیلی فرض داره که انه میدونه تو این افرادی که اوورده قطعا یه دونش مخالف واقع، این چی جوره؟ یعنی چون کسی در کسی
اون هم اگر بدون مطمئن باشه که یه دونه باشه، اون ارتکاز چیز هست، اون نمیشه
مناقضه هست، یعنی قبول نمیشه.
بله بله اونم
تا جایی باید پیش بره که عرفه
جایی بره
یکی که انجام دادی
بله هم. بله نه اوناش اشکال داره. یعنی عرض کردم فرض کنید از 500 مورد، از 1500 مورد اگر باشه 1001 مورد رو نمیشه مرتکب شد، تا 1000 مورد اشکال نداره و این 1001 مورد اشکال داره. البته پرانتز یه شبهه‌ای هست معروف شبه ارزنیه. شبه ارزنیه میگه که یه الاغ اگر داشته باشیم، این الاغ خب یک به اصطلاح توان خاصی داره دیگه، شما حالا یک باری بذارید رو این الاغ، بار ارزن، هی یه ارزن اضافه کنید، یه ارزن اضافه کنید، یه ارزن اضافه کنید، یه ارزن اضافه کنید، این الاغ خب تحمل داره، به اون حد توانش که رسید یه دون ارزن که بذارید الاغ چیز میشه. با یک ارزن تفاوت بین سرپا بودن الاغ و سرپا نبودن الاغ باید تحقق پیدا کنه، در حالی که ما وجدانن میدونیم که این شکلی نیست. این چجوری میشه که به اصطلاح سرپا بودن الاغ وابسته به این است که یه ارزن اضافه نشه؟ این بحث حد در ریاضی هم تا یه حدودی این مفاهیم شبه ارزنیه و اینا این چیز هست. آیا واقعا اون قدرت الاغ قدرت تشکیکیه؟ به یک حد مشخصی داره که یه ارزن کم و زیاد این قدرت رو حالا این خودش یه چیزه، یه مسئلهیه، خدا سلامت کنه. حالا به تناسبات یاد یه قصه افتادم، آقای آستری محقق، ایشون یه موقعی خب بیمار شده بودن و اینها، خب قصه خود ایشون نقل میگم گفتن اوایل انقلاب، گفتن من خیلی کار میکردم، مسئولیت های مختلفی، گفتن چقدر کار به دوش ما بود. یه پیرمردی بود تو محل ما، گفتش که فلانی اینقدر کار نکن، شطور که روش بار میذارن یه باره میخوابه، یه بار به یه جا که میرسه یه باره میخوابه دیگه نمیتونه، خلاصه همسالی اینا. این میگفت من باور نمیکردم که یه باره میخوابه یعنی چی، این بیماری که با آرز شد فهمیدیم یه باره میخوابه یعنی چی، دیدم دیگه توان ندارم برای این زیر کردن. خب حالا این بحث تمام. بحث بعدی این هست که اذا شک فی کون شبهه محصورتن او غیر محصورتن.
یه بحث رو اونجا مطرح میکردیم که ادله تحقیق انصاف نسبت به اون مواردی که دعای بر انجام مخالفت قطعیه هست همیشه مواردی غیر محصوره انصراف داره.
خب بله بله، همینجا میگیم ادله ترخیص نسبت به جایی که داعی شخصی داشته باشه، ادله ترخیصی که نمیگیرتش. اونم همینه. اینا شیکه، نکات واحد داره، یعنی جایی که بحث ما فقط جایی نیست که نوعاً، حتی اگر نوعاً هم نباشه خارجاً، یعنی اون قبح عرفی در جای نوعیه است، در جایی که به اصطلاح ادله ترخیص مخالفت خارجیه نادر رو بیاره اون قبح عرفی وجود نداره، ولی اطلاق ادله اصول مرخص این موارد رو هم نمیگیره، اونجور موارد هم اطلاق ادله نمیگیره. بنابراین ما در جایی که اطلاق دلیل داشته باشه، قبح عرفی هم نباشه، ادله تنجیز علم اجمالی که روایت خاصه باشه اونجا هم نباشه، در اینجا خب وجهی نداره که ما علم اجمالی رو منجز بدونیم. در شبه کثیر در کثیر تا حدی که به مخالفت قطعیه نینجامه، تا حدی که مخالفت قطعیه نینجامه هیچ یک از این محاضر نیست. اطلاق دلیل اصل وجود داره، قبح عرفی اجرای اصل وجود نداره، ادله خاصه تنجیز علم اجمالی ازش نسبت به شبهه کثیر در کثیر الغا خصوصیت نمیشه کرد. این بحث ما. بحث بعدی شک در شبهه محصوره و غیر محصوره است. این بحثای خیلی جالبی داره، این بحث رو انشاءالله فردا در روز صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.